بسم الله الرحمن الرحيم. قائلین به علمیت وجود که زیادت وجود بر ماهیت و نفس می کردند بر مدعاشون دو دلیل اقامه می کردند. در دلیل اول ناظر به ماهیت بودند که ما آنچه را که مربوط به این دلیل بود ذکر کردیم. در دلیل دومشون ناظر به وجود بودند و چنین می گفتند که اگر وجود زائد باشد بر ماهیت، این وجود زائد یا موجود است و یا معدوم است. اگر موجود باشد تسلسل لازم میاد، اگر معدوم باشد تناقض لازم میاد. ما از این استدلال جواب دادیم، گفتیم موجود است به وجودی که عین همین وجود است، نه به وجود دیگری. اگر موجود بود به وجود دیگر، وقتی گفتید این وجود دیگر همون وجود قبلی، همون خود این وجوده یا غیره؟ اگر خودش دوره متقدم شی بر نفسه، اگر غیر نقل کلام در اون غیر میکنیم تسلسل لازم میاد. ما میگیم نه، موجود هست ولی موجودی که عین همین وجوده، نه موجود باشد به وجود دیگر. این جوابی بود که ما دادیم و تمام شد. خواهد جواب دیگر میده، جواب ما رو نمیده، یه جواب دیگر میده و اون جوابش اینه که زیاده در تصور است نه در خارج. پس در خارج ما یک وجود داریم و ما و دیگر وجودی زائد بر اون نداریم. در ذهنمون دقت کنید، بحث ماهیت نیستم، بحث وجوده. خود وجود اگر بخواد موجود باشه باید یک وجودی زائد بر خودش داشته باشد، چون قائلین به زیادت معتقدن که هر جا وجودی هست زائد بر موجوده. حالا چه موجود ماهیت باشه چه موجود خود وجود باشه، اگر وجودی هست باید زائد باشه. خب اون وقت ما در ماهیت اشکال داشتیم، در وجود هم اشکال داریم. میگیم اگر وجود موجوده پس برای وجود باید یه وجودی باشد زائد بر خودش و عارض بر اون. اون وقت یا تفصل میشد یا دور میشد. جوابی که ما داده بودیم این بود که نه، یه وجود زائد نداریم، وجود همونه، عین همونه. این جواب ما بود. ولی ما خاطر اینطور می‌فرماید این وجود زائد در تصور زائده، در خارج زائد نیست. در خارج اصلا یه وجود دارید، نه اینکه یه وجودی داشته باشید و یه وجودی عارض بر او داشته باشید. همونطور که در خارج یه ماهیت، یه موجود داشتید، نه یه ماهیتی داشته باشید یه وجودی برش عارض باشه. این در خارج نبود، در ماهیت وجود. در خارج دو چیز نداشتید، در وجود آن که موجوده دو چیز ندارید، یکی وجود، یکی وجود عارض بر اون، بلکه در خارج فقط وجود رو دارید. تو ذهن که میارید این وجود تحلیل میشه، وجودی که موجوده تحلیل میشه به این که پس یه وجودی داریم که برایش وجودی هست. وقتی یه وجود میشه موضوع، یه وجود میشه محمود، یه وجود میشه موضوع، یه وجود میشه محمود، زیادت تو ذهنه. وقتی زیادت تو ذهنم اقتضا میکنه که اون وجود قبلی دوباره موجود باشه و یه وجودی، یعنی تو ذهن خودتون دوباره تحلیل کنید، میگید که این وجود موجود است، یعنی لحول وجود، این لحول وجود پس یه وجود دیگر داره. تو ذهن این کارا رو انجام میدید و میگید این وجود دیگر خودش باز موجوده، پس اینم باید یه وجود دیگر داشته باشه. همینطور میریم جلو. لا اله نهایه، لا اله نهایه. در بحث ماهیت گفتیم میریم جلو لا اله بدایه، یعنی میگیم این وجود که بر ماهیت عارض شده قبلش یه وجود دیگه بوده، قبل اون هم یه وجود بوده. همینطور میریم لا اله بدایه، این در وجود میریم لا اله نهایه، یعنی میگیم این وجود یه وجودی دارد که برش عارض شده، اون وجود عارض یه وجود دیگر دارد که برش عارض شده. همینطور میریم لا اله نهایه، یعنی در ماهیت از به سمت اول میرفتیم، در وجود به سمت آخر میریم. پس اینطور میشه که در ذهنمون یه وجودی تفسیر میکنیم، او رو میگیم موجود است، یعنی دارای وجود است. دوباره اون وجودی رو که برای این وجود هست میگیم که موجود است پس دارای وجود است. وجود سوم رو میگیم موجود است پس دارای وجود است. این پس دارای وجود است یعنی هی وجود رو زیاد میکنیم، حلقات وجود رو میبریم جلو. ولی تا کی میبریم جلو؟ تا وقتی ذهنمون آمادگی برای تصویر داره. وقتی خاصه شد رها میکنه سلسله قطع میشه. پس در ذهن ما تحلیل میشود وجود موجود به دو وجود، یه وجود معروض یه وجود عارض. ولی این تحلیل ادامه پیدا نمیکنه تا آخر، این تا بی نهایت نمیره، تا جایی که ذهن ما قدرت داره تصور میکنه. وقتی که قدرتش تموم شده خسته شد تصورش رها میکنه. پس هیچ وقت این سلسله به بی نهایت نمیرسد تا محضور داشته باشه. پس در خارج ما یک وجود بیشتر نداریم که خودش موجوده. این چنین نیست که دو تا وجود داشته باشید تا باز نقل سلام کنید در وجود دوم و پیش بروید به تسلسل خارجی لازم بیاد، بلکه در ذهن این زیادت هست. زیادت در ذهن و در ذهنم دو تا وجود درست میشه، بعد وجود دوم دوباره باز وجود بعدی میخواد. این تسلسل شروع میشه منتها تا آخر نمیره تا محال باشه، بلکه تا یه جایی میره، تا یه جا رفتن مشکلی نداره. پس اون تسلسلی که محال است یعنی تسلسل خارجی که تحقق پیدا نمی کنه، چون در خارج ما دو تا وجود نداریم تا سبب شده این که وجود بی نهایت داشته باشه. اون تسلسلی که حاصل می شود که در ذهن، اونم که محال نیست چون بی نهایت نمیه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که در باره وجود هیچ اشکالی نداریم. قائل به زیادت میشیم، اونتا زیادت رو میبریم در تصور، نه زیادت در خارج. چون زیادت در تصور و تسلسل هم که تصور واقع میشه و تسلسل تصوری ایش وقت تمام نمیشه، ایش وقت تا آخر نمیره، بلکه تمام میشه و قطع میشه. تسلسل خارجی نیست که اختیارش دست من نباشه، خود به خود بره تا آخر. تسلسل ذهنی که اختیارش دست منه، تا وقتی من تصور میکنم این تسلسل ادامه داره، وقتی من تصورم قطع کردم تسلسل قطع میشه، چون به اختیار من تا آخر نمیده. ولی اون خارجی چون به اختیار من نیست باید تا آخر بره. بنابراین تسلسل خارجی محاله، تسلسل ذهنی محال نیست و تسلسل خارجی پیش نمیاد، چون در خارج ما قالب زیادت نیستیم. زیادت تو ذهنه، پس اگر زیادت منشأ تسلسل بشه در ذهن منشأ تسلسل میشه و تسلسل ذهنی که افتیم اشکال نده. این جوابیست که خاطر میده، اما جواب رو متفرع میکنه بر جواب اول. این جواب دوم رو متفرع میکنه بر جواب اول و این تفرع هم باعث توضیح مطلب شده هم باعث اشکال شده. حالا به اشکال کار نداریم، اشکال بعدا مطرح میکنه، ولی الان باعث توضیح مطلب شده. ایشون اینطور دو مطلب رو بیان میکنه، میگه چون که وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، چون وجود قائم است به ماهیت من حیثیه و ماهیت من حیثیه هم جاش تو ذهنه، پس این قیام جاش تو ذهنه. قیام وجود به ماهیت جاش تو ذهنه. اگر قیام وجود به ماهیت جاش تو ذهنه در خود وجودم، اگر وجود بخواد به وجود قائم شود جای اینم تو ذهنه. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ از اول نمیگه سراغ وجود، اول نمیگه سراغ ماهیت. اول جواب اولش این بود که وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، چی خوندی؟ جلسه با دسته خوندی. وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، نه به ماهیت موجوده، نه به ماهیت معدومه. نه به ماهیت موجوده قائم است تا دور یا تسلسل لازم بیاد، نه به ماهیت معدومه قائم است تا تناقض لازم بیاد، بلکه به ماهیت منحیثیه قائم است هیچ محضوری لازم نمیاد. این جواب اول. حالا جواب دوم رو متفرع میکنه بر جواب اول، میگه چون وجود قائم است به ماهیت منحیثیه و ماهیت منحیثیه جاست تو ذهنه، پس این قیام وجود به ماهیت هم جاست تو ذهنه. این که تمام میشه، میگه پس اگر خود وجود هم بخواد قائم باشد به وجود، همونطور که قائم است به ماهیت، اگر بخواد قائم وجود بشه این هم جاست ذهنه. پس هر جا قیام هست، قیام الوجود هست، حالا به هر چی میخواد قائم بشه، به ماهیت یا به وجود، جاست ذهنه. پس نتیجه میگیم که درباره وجود هم اگر کسی قائل شود به این که وجود موجود است به وجود زاید اشکالی نداره، زیرا به وجود زاید فی ذهن قائل میشه، نه به وجودی که در خارج زایده، به وجودی که در ذهن زایده. خود وجود موجود است به وجودی که در ذهن زایده. اون وجودی که در ذهن زایده باز موجود است به یه وجودی دیگری که در ذهن زایده، به هاشزا که دیگه مطلب رو توضیح بدم. فقط خواستم علاوه بر توضیح مطلبی که اول گفتم تفریع رو هم بیان کنم. اول بدون اشاره به تفریع جواب رو عرض کردم که روشن‌تر بشه، بعد تفریع رو هم زمینه کردم. حالا عبارت شارع با این بیانی که عرض کردم دیگه تقریبا روشن شد. ایشون از اول همون مطلب رو با اشاره به تفریع شروع میکنه بیان کردن. من اول بدون تفریع مطلب رو توضیح دادم، بعدن تفریع رو وارد بحث کردم و مطلب تمام شد. منتقل شدن اینه که زیادت وجود، زیادت وجود مطلقا در ذهنه. حالا میخواد زیادت وجود بر این ماهیت بشه، میخواد زیادت وجود بر وجود بشه، نه چون زیادت وجود بر ماهیت در ذهن است پس زیادت وجود بر وجود هم در ذهن. اصلا به طور کلی زیادت در ذهن، از جزئی نمیخواد به جزئی منتقل بشه. یه قانون کلی میگه که مصداقشو در جلسه گذشته توضیح داده، مصداق جدیدش رو الان داره میگه، یه قاعده کلی داره بیان میکنه. صفحه 171 رسیده بودیم، صفحه 14. و قوله یعنی قول خواجه که فرموده فزیادت و فت تصور، یعنی زیادت الوجود فت تصور، اشاره است به جواب از استدلال قائل به عینیت، استدلالهی یعنی استدلال قائل به عینیت یا استدلال خاص من جانب الوجود. چون گفتیم یک استدلال من جانب الماهیت داره که ما استدلال اول نامیدیمش، یک استدلال من جانب الوجود داره که استدلال دوم نامیدیم. من جانب الوجود یعنی وجود رو مطرح میکنه و لحاظ میکنه و استدلالش رو تو وجود میبره، میگه اگر وجود بخواهد موجود باشد، یا اگر بخواد موجود وجود وجود زاید موجود باشد، یا این وجود معدوم است یا موجود است. اگر موجود است با گرفتن وجود زاید یا دور لازم میاد یا تسلسل، اگر معدوم است با گرفتن وجود زاید تناقض لازم میاد. این استدلال است به لحاظ وجود، یعنی با توجه به جانب وجود. استدلال است با توجه به جانب ماهیت، که قبلا چندین بار گذاشته دیگه تکرار نمی کنه. اشاره است به جواب از استدلال این خاص که استدلالش من جانب الوجود بود. جواب است علی سبیل تفریعی، علی سبیل تفریعی مربوط به جوابه. اشاره است به جواب از استدلال دوم، منتها علی سبیل تفریعی علی جواب عن الاستدلال اول، یعنی استدلال اول ایشون جواب داد، حالا وقتی میخواد از استدلال دوم جواب بده جوابش رو متفرع میکنه و جوابی که از استدلال اول داده. پس ما باید جواب استدلال اول هم توی این استدلال دوم بیاریم، چون اون جواب علت این جوابه، این جواب فرع بر اوست، یعنی او علت اینه، اون منشأ شده که ما اینو بگیم. چون ماهیت، چون عروض وجود در ماهیت من حیثهی است، پس زیاده باید در تصور باشد. چون عروض ماهیت، عروض وجود بر ماهیت، بر ماهیت منحی صحیه انجام میگیره و ماهیت منحی صحیه در ذهنه، پس عروض در ذهن صورت میگیره، مطلق عروض در ذهن صورت میگیره. از
کجا شما این جزئی بعد آخر هم مطلق عروض این که عروض وجود بر ماهیت ذهنی، چون در خارج تاورده این گفته بوده در خارج ماهیتی نداریم و هم به اعتباری این روز ذهنی هست در واقع، شاید این مطلب میخواد به وجود همی شرایط داریم و اگه شرایط چی میخواد به اونجا داریم از این بحث میخواد به اونجا داریم چطور میخواد منتقلش اون ماهیت هم به اعتباری روز و روز ذهنی میشه، اما وجود که هم به اصیل اعتباری نیشه، چطور از این بحث اون بحث منتقل میخواد؟
وجود هم رسیم
نیست؟
وجود هم رسیم، وجود هم مثل ماهیت. ببینید وقتی ماهیت من حیثیه بخواد موجود بشه به وجود زاید ذهنی باشه، خود ما نتیجه میگیریم که هر جا وجود زاید آمد، هر جا وجود زاید آمد در ذهن، در خارج شما راجعه میکنیم میبینیم وجود زاید ما نداریم در ذهن، منتها مطلب رو در ماهیت میپرورانیم، در وجود نتیجه میگیریم، نه استدلال کنیم از ماهیت به وجود. ببینید این چنینه، ما میبینیم که در خارج ماهیت و وجود واحدن، متعدد نیستن، در ذهن ما متعدد میشن، ولی در ذهنمون هم ماهیت من حسویه مطرحه، نه ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه. خب حالا مهم برای ما اینه که این زیادت در تحلیل ذهن واقع میشه، در خود ماهیت، ماهیت خصوصیتی نداره، به عنوان یه مصداقه. اصلا باید ببینید زیادت کجا انجام میگیره، زیادت لازم کجا انجام میگیره. زیادت هیچ وقت تو خارج نیست، چه مربوط به ماهیت باشه چه مربوط به وجود باشه، منتها در ماهیتش روشنه برای شما توضیح بدیم، در وجودش تنبیه میکنیم، نه استدلال بکنیم از ماهیت به وجود. نمیخوام بگیم همون زیادتی که در ماهیت هست همون زیادت در وجودم هست، این تمثیل نیست، یعنی استدلال نیست که اسمش رو بذاریم تمثیل بگید از جزئی به جزئی دیگر پی بردیم و این درست نیست، بلکه ما به طور کلی میگیم که وجود در خارج که چه مال وجود باشد چه مال ماهیت باشد زائد نیست، در ذهن که میاد زائد میشه، چون در ذهن تحلیل میشه، ماهیت جدا میکنیم، وجود جدا میکنیم، این در صورت که وجود وجود ماهیت باشه، یا وجودیه که موجود شده جدا میکنیم، وجودیه که موجود کرده جدا میکنیم، این در صورتی است که وجود مطرح باشه، وجود رو بخوام موجود بدونیم. خب این یه قانون کلی است که ما از ماهیت به او پی نبردیم، منتها میگیم که چون در اونجا فهمیدیم که زیادت در ذهنه، در اینجا هم بفهم که زیادت در ذهنه، نه اینکه اون دلیل این بشه. اصل زیادت رو ما در ذهن میدونیم، منتها چون در ماهیت مطلب روشنه، مطلب رو در ماهیت بیان میکنیم، بعد در وجود بالقیاس الی الماهیه مطلب بیان میشه، نه مستدل میشه. معلوم شد؟ استدلالی نیست، یعنی ما از جزئی به جزئی پی نمیبریم، یه مطلب کلی داریم که این مطلب کلی در یه مصداقش روشنه، در یه مصداقش خفیه، ما اون مصداق روشن رو اول تبیین میکنیم تا مصداق خفی روشن بشه، نه تا استدلال کنیم در اون مصداق خفی.
این
قاعده کلی رو بدیهی میدونه، قاعده چون خاصی ما درست خلاف این لحاظ جمعه میخوام جواب اون رو بدیم، خاصی قاعده به عینیت بعد برون ما در میگه قاعده کلی داریم که اصلا هر جا هم به وجود بشه برد این اروز ذهنی هست، اروز ذهنی
نه، ما اروز ما میگیم دعیت در ذهن، همین وقتی دعیت در ذهن در ذهن ها در ذهن فعلا که
چرا تفکیک شده؟ تفکیک شده به حالا خشم، اگه تفکیک نشده ما بهش میگیم ما تفکیک کنیم. ببینید اون خشم معتقده که عینیته، زیادت رو قبول نداره. چرا؟ چون مشکل داریم، میگیم این مشکلات اینا خارجه، اگه بیاد تو ذهن همه مشکلات برطرف میشه، ما میاریمش تو ذهن بهش حالی میکنیم که اصلا بحث ما بحث ذهنه، تو رفتی تو خارج اشتباه کردی، بله اگه بری تو خارج اشکال هست، این محاضر در صورتی است که تو بری تو خارج بخوای این محاضر رو کنی، اما اگر بیای تو ذهن زیادتی رو که ما داریم بحث میکنیم بیای تو ذهن اشکال برطرف میشه، خود خشم درسته تو خارج داره بحث میکنه، ولی ما حالیش میکنیم که بحث ما خارجی نیست، بحث ما ذهنیه، یعنی ما در خارج مدعی زیادت نیستیم. اگر در خارج مدعی زیادت بودیم حق با شما بود، این اشکال پیش میومد و ناصر بودیم عینیت قائل بشیم، اما ما در ذهن قائل به زیادتیم و در ذهن هم نیست اشکالات نیست، هر زیادت محفوظه، زیادت لازم نیست واصل حساب بشه، بلکه میتونیم قبولش کنیم. از اول ما او رو آگاه میکنیم که بی خود رفته توی خارج، باید بیاد تو ذهن، وقت تو ذهن هست رو مطرح میکنیم، میدونیم که درباره ماهیت راحت‌تر میشه صحبت کرد. اول درباره ماهیت توضیح میدیم، بعد میام درباره وجود توضیح میدیم. نه استدلال بکنیم از ماهیت وجود، مطلب رو بدیهی میگیریم، همونطور که بارها گفتیم اگر خصمم آگاه نشده آگاهش میکنیم. بدیهی بدیهی خفیه، بدیهی جلی نیست که هیچ اختلاف نکنه، بدیهی خفی احتمال اختلاف توش هست، لذا احتیاج به تنبیه داره. بله، حالا برای توجه کنیم ای لما کان الوجود، این لما رو که میاره میخواد ببنده این فرع و به اون اصل، لما میخواد این فرع و به اون اصل مرتبط کنه، لذا با لما میاره. لما کان الوجود انما یقوم بالماهیه من حیثهیه، این یه سر شرط دیگه، و هاذه الحیثیه انما تثبت للماهیت فی العقل لا فی الخارج، این شرط دوم، فزیادت الوجود علی الماهیه انما یکون فی التصور لا فی الخارج، اینم جواب. دو تا شرط پشتر لما میاره جواب میده، جواب میده میکنه، چون وجود به ماهیت من حیثیه قیام دارد، این یکی، و ماهیت من حیثیه در ذهن است، جواب هست قیام وجود به ماهیت در ذهن است. لما کان الوجود انما یقوم بالماهیه من حیثیه، وجود قائم به ماهیت من حیثیه است، نه قائم است به ماهیت من حیثیه موجوده و نه قائم است به ماهیت من حیثیه معدوم است، بلکه ماهیت قائم است به ماهیت من حیثیه. این یه مسئله شرطی دیگه، و هاذه الحیثیه اهن الارا اهن الوجود والعدم، این حیثیت که برهنگی از وجود و عدم است که ما اسمش من حیثیه گذاشتیم، ازش تعبیر کردیم من حیثیه، این حیثیت این نما تثبت للماهیه فی العقل لا فی الخارج، این در عقل حاصل میشه نه در خارج. چرا؟ چون در خارج ماهیت من حیثیه نداریم، ماهیتمون یا موجوده یا معدومه، خالی از این دهال نیست. ماهیت من حیثیه که ما برهنش میکنیم از وجود عدم فقط ماهیتش رو تصور کردیم، ولی ماهیت خارجی یا موجود یا مدینه ضرورت و کونها دلیل است برای لافل خارج. چرا این حیثیت در خارج، چرا ماهیت با این حیثیت در خارج نیست؟ زیرا بدیهیست که ماهیت در خارج منفک عن احد هما، یعنی از وجود عدم نیست اصلا، یا وجود دارد یا عدم دارد، من حیثیه رو ما در خارج نداریم. پس این غیر حیثیت ماهیت رو میبره تو ذهن. اینم شرط دوم. حالا جواب لما، فزیادت الوجود جواب لما، فزیادت الوجود علی الماهیت و تعبیر دیگر و عروض الوجود للماهیت انما یکون فی التصور لا فی الخارج، عروض در خارج نیست تا لازم بیاد از کون الوجود فی الخارج، و زیادت وجودهی علی التسلسل المحال. عبارت دقت کنید، اینجا داره گریز میزنه به وجود، تا حالا بحث در ماهیت بود، الان اینجا رفت سراغ وجود، و بعدم میگه تسلسل محال لازم نمیاد، نمیگه تسلسل لازم نمیاد، تسلسل لازم میاد اما تسلسل محال نیست. چرا؟ چون عرض کردم تو ذهن شما این تسلسل قطع میشه، پس تسلسل هست ولی محال نیست. چرا؟ چون تو بی نهایت نمیده. اینطور میگه اگر وجود در خارج، لیلزم من کون الوجود فی الخارج، اگر وجود در خارج باشد و وجودش زائد بر خودش باشد تو خارج، ما معتقدیم که وجود وجود زائد بر وجود نیست تو خارج، اگر زائد هست تو ذهنه، ولی حالا اگر وجود در خارج باشد و وجود این وجود بر خود وجود زائد باشد، لازم تسلسل محال. بله، پس این زیادت در خارج نیست تا لازم آید از این که وجود در خارج است و از این که وجود این وجود زائد بر خودش هست، لازم بیاد تسلسل محال. در خارج نیست تسلسل محال لازم بیاد، بلکه در ذهن این زیادت به تسلسل محال لازم نمیاد. بله، وجود لا شای لافشه، خود وجود در ذهنه، این به تعبیر اصالت الماهوی خود وجود در ذهنه و کونه فی ذهنم وجود له، خود وجود تو ذهنه، کونه فی ذهنم وجود اوست در ذهن، یعنی یه وجود تو ذهن داریم و میگیم کونه فی ذهن، اینم یه وجودیش برای این وجود، چون میشه دوتا وجود، وجود له، اما این وجود زائد علیه، نه در خارج لاکن فی ذهنه ایزن، یعنی همونطور که اون اصل وجود در ذهنه، کون و حوف موجودنش هم در ذهنه. بعد میگه و ها کذا، این ها کذا نبا سرخط نبسته بشه، و ها کذا یعنی ما گفتیم وجود فی ذهنه، کون این وجود فی ذهنم در ذهنه، حالا میگیم کون این کون الوجود فی ذهنم فی ذهنه، دوباره میگیم کون این کونه کونه وجود و حفظ ذهن هم فی ذهنه، هی کونها تکرار میشه، هی وجودها تکرار میشه، اما تو ذهن ما هی داره تکرار میشه، هی کونه وجود فی ذهن تصور جدید میکنیم، میگیم یه کونه وجود فی ذهن دیگه لازم داریم، دوباره یه کونه وجود فی ذهن دیگه لازم داریم، یعنی این وجودهای در ذهن ما هی کون ذهنی جدید میخوان و این کون ذهنی ها ادامه پیدا میکنه، ولی تا آخر که نمیره، یه جا قطع میشه. و حال کذا یعنی همچنین دوباره کون و حفظ ذهن ادامه دارد، کل ما اعتبره العقل، حال کذا یعنی ادامه پیدا می کند این وجود زاید، هر چقدر که عقل اعتبار کند این زیاد این وجود زاید رو، تا جایی که عقل اعتبار می کند حال کذا، یعنی همینجور پیش می رویم، هی وجودی رو برای وجود اضافه می کنیم، منتها ولای الزم و تسلسل المحال، تسلسل المحال، تسلسل محال لازم نمیاد، تسلسل لازم میاد اما تسلسل محال لازم نمیاد، چرا؟ لنقطاهی بنقطاع اعتبار، چون این تسلسل با قطع اعتبار ما قطع میشه تا اون آخر نمیره، به معنی که ما دیگه اعتبار نکردیم وجود را، تسلسل قطع میشه، پس تسلسل هست ولی تسلسل محال نیست، علت این که تسلسل محال نیست بود که ما تسلسل آوردیم تو ذهن، اگر تسلسل تو خارج بود اشکال داشت و تسلسل تو خارج در صورتی بود که زیادت در خارج بود و زیادت در خارج نیست، پس تسلسل در خارج نیست، پس اشکال لازم نمیاد. خب تمام شد، جواب مصنف رو توجه کردی؟ جواب مصنف از اشکال دوم، از دلیل دوم خصم این بود، دلیل دوم خصم این بود که وجود اگر موجود باشد، وجودش وجودی که میخواهد عارض بر وجود شود، چون وجود عارض بر ماهیت هم میشد، عارض بر وجود هم میشد، در استدلال دوم عروض وجود بر وجود رو لحاظ میشه، میگفت اگر وجود بخواهد عارض بر وجود شود، اون وجودی که معروض است یا موجوده یا معدومه، اگر موجوده این وجود دوم که بخواهد در او عارض شود، یا این همون وجود خودشه یا غیر از اینه، اگر این باشه میشه تسلسل، اگر غیر باشه میشه، اگر این باشه میشه دو، اگر غیر باشه میشه تسلسل که توجیه داده شد، و اما اگر اون معروضتون معدوم بشه، لازمش اینه که وجود عارض شود در یه وجودی که معدوم است، این سیستم های نقیزه. جوابی که ما میگیم اینه که انتخاب میکنیم که وجود عارض میشود بر وجود موجود، بر وجود موجود، منتها تفتازانی اینطور گفت، گفت وجودی که موجود است به خود همین وجود عارض، وجود موجود می شود، وجود معروض موجود است به همون وجودی که برش عارض می شه، نه به وجود دومی، اما خاصی میگه وجود موجود است به وجودی که در ذهن عارض می شود، نمیگه همون وجود قبلیش، میگه در ذهن عارض می شه و غیر از اینا هست، مثلا چون ذهنیست اگر تسلسلی باشه تسلسل در ذهن، اصلا اشاره به این نمی کنه که همون وجود عارض موجودیت معروض است، این تفتازنی اینطور گفت، تفتازنی گفت ما دوتا وجود نداریم، بحث رو بود تو خارج، تفتازنی بحث رو تو ذهن نبود، گفت وجود در خارج موجود است اما به چه وجودی؟ به همون وجود عارض، اما اون وجود عارض یه وجود دومی نیست، همون خود همین وجوده، اصلا عارض و گفتنش هم تسامحه، یعنی وجود موجود است به این ذات خودش، وجود موجود است به این ذات خودش، نه با یه وجود زاید، ولی خادی میگه نبایه وجود زایه، اما اون زایه در ذهن زایته، در خارج زایت نیست. شاید بتونیم هر دو جواب رو به یک چیز برگردنیم، هم جواب خاجه رو هم جواب تفتازانی رو. تفتازانی میگه در خارج وجود موجود است به عین موجودیت خودش، نه به وجود زایه، در خارج. خاجه میگه در ذهن وجود موجود است به وجود زایه، یعنی ممکنه بحثشون فرق میکنه. شاید اگر خاجه میامد تو خارج همه حرف تفتازانی میزد، تفتازانی میرفت تو ذهن همه حرف خاجه رو میزد. پس بینشون نزاعی نیست، اختلافی نیست، چون ممکنه بحثشون فرق میکنه. شاره هم نمیخواد بگه بینشون اختلافه. شاره میگه چرا مصنف جواب تفتازانی رو نگفت؟ چرا همون جوابی رو که تفتازانی گفته بود ایشون نگفت؟ چرا یه جواب دیگه داد؟ بعد توضیح میده که علتش اینه که جواب تفتازانی رو قبول نداشت. جواب تفتازانی حاکی از اصالت وجود بود و خواجه اصالت وجود رو قبول نداره. البته ظاهرن مرحوم لایجی گردن سری میزنه، اون نمیگه من قبول دارم یا نداره، اون اصلا صحبت نمی کنه، اون یه جواب دیگه داده. حالا چرا این جواب دومو داده؟ آیا برداشت به خاطر همین برداشتیست که لایجی داره یا به خاطر جهت دیگه؟ مشخص نیست. ولی برداشت مرحوم لایجی طبق مبلغ خودشه، میگه چون قبول نداشت که وجود در خارج موجود باشد، که وجود در ذهن موجوده. اصلا در خارج وجود موجود نیست که بگی به عین وجود موجوده یا به وجود ظاهر موجوده. اصلا این مباحثی که تفتازانی مطرح شده اشتباه، چرا تفتازانی وجود رو در خارج موجود دیده بعد گفته به عین خودش موجوده؟ به زیاده موجود نیست. اما میگه اصلا نوبت این حرفا نمیرسه، وجود اصلا در خارج موجود نیست تا بخواد که به عین خودش موجود باشه یا به وجود ظاهر موجود باشه. ما بحث میاریم تو ذهن، این وجود در ذهن موجوده و این موجود بودنش در ذهن وجودی زاید و اون باز وجود زاید دوباره وجود زاید دارد و ها که دارد تسلسل پیش نداره قطع میشه. اینطوری ما جواب میدیم، چرا چون وجود خارجی رو قبول نداریم و مصنف هم چون وجود فل خارج قبول نداشت و وجود رو یه امر ذهنی میدونست از جواب تفتازانی اولین شد جواب خودش داد. کاشف از این به این جهت که جواب تفتازانی قبول نداشت، ما از اینجا کشف میکنیم جواب تفتازانی قبول ندید. ولم یلتفت مصنف به جوابی که شارح مقاصد ذکر کرد. جواب شارح مقاصد این بود: من کون وجود الوجود فی الخارج عین الوجود، وجود وجود در خارج زاده بر وجود نیست بلکه عین وجوده، یعنی وجود در خارج به موجودیتی که خودش هست موجود است، نه به موجودیتی که وجود زائد به او بدهد. این حفظ شارح مقاصد بود که خب جوابی بود که باش ما اسکال دلیل دوم خط رو رد کردیم. اما اینجا میگیم مصنف التفات نکرد به این جواب لکونی، لکونی دلیل بر لن یلتفته. چرا التفات نکرد به این جواب؟ لکونی خلاف الواقع، این جواب خلاف واقع، این جواب برای وجود خارجیت قائله، در حالی که ما معتقدیم که وجود در خارج نیست، وجود در ذهن و خارجیت نه. خب لا یقال، این لا یقال از تفریعی که مصنف انجام داده خواسته یه مطلبی رو برداشت کنه که این مطلب اشکال بر مصنف. همونطور که عرض کردم تفریع علاوه بر این که مطلب رو توضیح میده باعث عروج اشکال بر مطلب میشه. حالا اون اشکالی که الان در این لا یقال مطرحه همون اشکالی که اول بحث عرض کردم، یعنی اشاره کردم. ما قانون داریم که هر جا تفریعی صورت بگیره فرع معلول متفرع علیه علت، یعنی اون ما بعد الفا معلول ما قبل الفا علت، همه در همه تفریعات همینه، مثلا معنای تفریع همینه که ما بعد الفا معلول ما قبل الفا علت. خب در اینجا ما قبل الفا ماهیت منحیثیه است، ما بعد الفا زیادت وجود فی تصوره، معنای عبارت خواجه این میشه چون معروض ماهیت من حیثیه است، عروضش عروض وجود عروض عارض و زیادت اون عارف در ذهن است. اینطوری دیگه ما با لمام رو شدیم. لمام که گفتیم معنای همون علت و معلول بود دیگه. در لمام هم علت پشت سره، لمام میاد به عنوان شرط، معلول پشت سره، فا میاد به عنوان جزا، عنوان جزا. پس لما هم همین مفاد علت و معلول افاده می کرد. ما با لما گفتیم چون که در وجودی که چون وجودی که می خواهد عارض شود عارض بر ماهیت من حیثیه می شود، پس عروض در ذهن. چون ماهیت من حیثیه در ذهن، پس عروض در ذهن. بنابراین دلیل ذهنیت عروض، عروض وجود بر ماهیت من حیثیه بود. این دلیل بود. حالا ببینیم این دلیل درست یا غلط. آیا عروض وجود در ذهن به خاطر این است که ماهیت من حیثیه معروض است و این ماهیت در ذهن، یا که حتی دیگه باید بسته باشه؟ این تعلیل رو قبول نمی کنه. این که لایقال قبول نمی کنه. لایقال میگه که وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که ماهیت من حیثیه در خارجه، قید حیثیتش در ذهنه، یعنی خود ماهیت در خارج. یعنی تقریبا این لایقال کنه او توجه کرده که ماهیت من حیثیه مرکب است از موصوف که ماهیت است و صفت که این حیثیته، یا مقید که ماهیت و قید که این حیثیت. بعد گفته که بعد اینطور میگه، میگه که درست است که حیثیت یعنی صفت در ذهنه، ولی مقید که خود ماهیت که موصفه در خارجه. پس این که شما گفتید معروض ماهیت من حیثیه است و چون ماهیت من حیثیه در ذهن است پس عروض باید در ذهن باشه، درست نیست. ماهیت من حیثیه تو ذهن نیست، ماهیت من حیثیه در خارجه. ما اینطور میگیم چون معروض ماهیت من حیثیه است و ماهیت من حیثیه در خارج هست پس عروض باید در خارج باشه. این درست حرف شما برعکس میکنه. اگر تعلیل شما درست باشه، ما چون یه بخشی از تعلیل رو اخلال میکنیم اصلا مطلب رو عوض میکنیم. دفعه کنید تعلیل این بود معروض ماهیت من حیثیه است و ماهیت من حیثیه در ذهن، این دو تا مطلب دوتایی با هم علت می شدن در این که عروض در ذهن باشه. ما یکی از این دو مطلب خراب میکنیم. مطلب اول قبول میکنیم معروض ماهیت من حیثیه، ولی مطلب دوم گفتید ماهیت من حیثیه در ذهن پس باید عروض در ذهن باشه. میگیم نه، ماهیت من حیثیه در خارج پس عروض باید در خارج باشه. یعنی درست اون شرط دوم شما رو برعکس میکنه. شرط دوم که برعکس شد، نتیجه خلاف نتیجه شما گرفته میشه. شما نتیجه گرفتید که عروض در خارجه در ذهنه، ما نتیجه میگیریم شما نتیجه گرفتید که عروض در ذهن است چون ماهیت من حیثیت ذهنه، ما نتیجه میگیریم که عروض در خارج است چون ماهیت من حیثیت در خارجه. بعد نمونه میاریم برای مطلب، برای مدعای خودمون نمونه میاریم که مطلب رو بهتر جا بندازیم. البته احتیاج به نمونه نداریم، مطلب به طور کلی قبوله. اگر این ماهیت من حیثیه در خارج باشه، عروض هم در خارجه. میاد بحثاش بحثاش میاد به همه این رو میرسی میشه. میدونم شما هاشی میخواد بگید، چون خدا من یک تیکه سرشاره کرده برای چه زودتر پیشتری مرز میکنه، ولی شما در سراغ جواب میدید. بله، نمونم داریم. نمونه اینه که زیدی که جزئیست، زیدی که جزئیست معروض است برای عوارضی. حالا عوارض هست که خب شما میدونید که جزئیت امر ذهنیه، جزئیت امر خارجی نیست. زید خارجیه ولی جزئیت امر ذهنیه. خب اگر زید جزئی یعنی موصوفی که زید است با صفتی که جزئیست، اگر این ذهنی باشد عروض باید در ذهن باشه، عروض عوارض. در حالی که عروض عوارض در ذهن نیست، عروض عوارض بر زید در خارجه. چرا؟ چون خود زید در خارجه ولو صفتش در ذهنه. در باره ماهیت همه یه بگید، بگید عروض وجود بر ماهیت در خارجه، زیرا که خود ماهیت در خارجه ولو قید من حیث و حیث دیگه. همینطور که در اینجا قید جزئیت زید در ذهن بود ولی عامل این نشد که عروض در ذهن باشه، همچنین قید من حیث و حیث در بحث ما هم در ذهنه و این باعث نمیشه که عروض در ذهن باشه، بلکه به خاطر این که زید خارجیست عروض عوارض در خارج است، پس به خاطر این که ماهیت هم خارجیست عروض عوارض در خارج نباشه، یعنی عروض وجود در ماهیت و در خارج باشه. این مطلب اول که در اشکال اول دو تا اشکال داره لایقان. اشکال اولش اینه که همیشه کرده دادم که ما ماهیت منحسهیه رو ملاحظه میکنیم، میبینیم جای ماهیت منحسهیه در خارجه، اگر چه جای غیرش در ذهنه ولی جای خودش در خارجه و عروض وجود هم آره شده در خودش، پس باید عروض عروض خارجی باشه. مثال هم زدیم به زیدی که جزئیست، که زید جزئی در خارجه ولو قید جزئیتش در ذهنه، اما عارض ها عارض میشنن در این موصوف که زید، پس عارض هم عارض خارجی هست. همونطور که عروض عوارض بر زید جزئی عروض خارجی است، با این که قید جزئیت مال ذهنه، همچنین عروض وجود بر ماهیت منحیثیت عروض خارجی است، با این که قید منحیثیت مال ذهنه. این خلاصه حرف اول لایقان. حرف دومی هم داره که اشکال نقضی بر ما وارد میکنه، اون اشکال وقتی بسی نقضی کنه لایقان از تفریع و یدون ببر این که قیام وجود به ماهیت منحی سهیه علتون لکون زیادتی فی تصور لافل خارج. بعد از علتون ویرگول گذشته قلطه، حتما باید این ویرگول قبل از علتون باشه، همونطور که من خوندم، یعنی بعد از منحی سهیه یه نقصی بکنید، علتون رو فاعل خبر هیه نگیرید، نقص کنید علتون خبر این نفت. تفریع دلالت می کند بر این که قیام وجود به ماهیت منحیثیه، این قیام علت هست برای این که زیادی وجود در تصور باشد در خارج. اصلا قانون تفریع اینه، تفریع در اینجا دلالت می کند بر این که ما قبل فا علت هست برای ما بعد فا، در همه جا این دلالت داره از جمله در اینجا، در حالی که خلاف اینو ما داریم، یعنی ماهیت منحیثیه اگر ذهنی بود بله عروض وجود در ذهن بود، اما ما الان بیان میکنیم که ماهیت منحیثیه خارجیه، اگر خارجی است پس عروض وجود هم بعد در خارج باشه، ولحال این است که ماهیت منحیثیه موجودتون فی خارج، باز در اینجا بعد از یه دونه ویرگول اگه بود بد نبود، ولحال ان الماهیه منحیثیه موجودتون فی خارج، موجودتون فی خارج خبر هیه نیست، خبر این است، در حالی که ماهیت منحیثیه موجود فی خارج است نه موجود فی ذهن. و این کانت هذه الحیثیه ثابته لها فی العقل لا فی الخارج، ولو این حیثیت این منحیثیه ثابت است برای ماهیت فی العقل لا فی الخارج، حیثیت حیثیت ذهنی است ولی خود این مجموعه که ماهیت منحیثیه باشه ذهنی نیست، خود این مجموعه خارجی است. خب فاذا کانت ماهیت منحیثیه موجودتا فی الخارج جایز است و یثبت این ماهیت شیء فی الخارج که عبارت از وجوده، پس وجود باید در خارج بر این ماهیت ثابت بشه و در خارج بر این ماهیت عارض بشه، کما این که جزئی حقیقی چون موجود فی الخارج است جایز است که عارض شود بر او اعراض خارجیه، ولو این که جزئیت انما یثبت این جزئی حقیقی فی الخارج، برای این جزئی حقیقی که زید است جزئیت در عقل ثابت میشه، ولی زید جزئی در خارجه، زید جزئی در خارجه ولو جزئیتش در ذهنه، وقت همین خارجیت زید باعث میشه که عوارض خارجی باشن، همچنین ماهیت منحیثیه در خارج است ولو غیر حیثیتش در ذهن است، پس این هم باعث میشه که وجود بر ماهیت در خارج عارض شود نه در ذهن، وقت این تمام جوابی که شما دادید خراب میشه، چون جواب شما در صورتی بود که عروض در ذهن باشه و ما ثابت کردیم که عروض در ذهن نیست بلکه در خارجه، اگر عروض در خارج بود تسلسل هم تو خارج پیش میاد، به تسلسل میشه تسلسل محال و همون بیانی که عرض کردم، بله اگر عروض در ذهن باشه تسلسل میشه تسلسل ذهنی و غیر محال، اما اگر تسلسل در خارج باشه میشه محال، و چون عروض در خارجه تسلسل هم باید در خارج باشه. این اشکال اولیه. اشکال دوم اشکال نقضیه. این اشکال نقضی رو شما میتونید اشکال دوم قرار بدید، میتونید مثال دوم قرار بدید، اما ان الجزئی الحقیقی یک مثال باشه بقیه مثال های دیگه باشه. یعنی میخواد بگه ایشون که ما مثال های دیگه هم داریم، اگر این کم و ایزن منقوضون رو مثال های دیگه قرار دادید، حرف انقض یک اشکال بیشتر نیست، دیگه دو تا اشکال نیست، یک اشکاله که به چند مطلب تایید میشه. اما اگر ایزن رو شما یک اشکال جدا قرار دادید که قابلیت هم داره اشکال جدا قرار بدید، حرف انقض میشه دو تا اشکال، حرف لایقال میشه دو تا اشکال، یکی همونی که گفتیم، یکی اشکال نقض. اشکال نقضی اینه که در همه عارض ها ما میتونیم قید منهای صحابه رو بیاریم، در همه عارض ها میتونیم قید منهای صحابه رو بیاریم، دقت کنید چی داری عرض میکنم. و اگر آوردن قید منهای صحابه اون معروض را ذهنی کند، همه عارض ها باید بشن ذهنی. دقت کنید دو تا مطلب، یکی اینکه در همه معروض ها میتوانیم قید منهای صحابه رو به بیان بیاریم، اینجا مقدمه. مقدمه دیگه این که اگر آمدن این قید معروض رو ذهنی کند و عوارض رو ذهنی کند، لازم است که در همه جا عوارض ذهنی باشن و ما اصلا عارض خارجی نداشته باشن، چون همه جا میشه قید منهای صحابه رو بود. بیان مطلب اینه که جسم معروض میشود برای ثبات. خب جسم اسود معروض میشه و جسم عویت معروض میشه؟ هیچ کدام. جسم معروض میشه، این جسم مباهبه با قطع نظر از ثبات، با قطع نظر از معروض. پس جسم هم قید منهای صحابه رو میتونیم بکسبیم، اما جسم منهای صحابه فقط تو ذهنه، اونی که در خارجه یا اسود یا عویته منهای صحابه نیست، خالی از ثبات و بیاض نیست. اونی که در ذهن ماست، اونی که در خارجه یا اسود یا عویته منهای صحابه نیست، منهای صحابه تو ذهنه، در حالی که جسم منهای صحابه در خارج منهای صحابه است تو ذهنه. خب اگر این ذهنی بودن منهای صحابه جسم را ذهنی کنه، لازم است اینه که همه عوارض جسم مثلا ذهنی، در حالی که هیچی رو نمیگه. با این که قید جسم که منهای صحابه است ذهنی است، با وجود این عوارض رو شما خارجی میگیری، در حالی که اگر اون حرفتون درباره ماهیت تمام شود، شما با کمک قید حیثیت که منهای صحابه بود ماهیت رو ذهنی کردید و عروض رو ذهنی کردید. اگر این چنین باشه، لازمش میگه در تمام عوارض شما بتونید عوارض رو ذهنی کنید، بدید معروض ها منهای صحابه هستن و منهای صحابه جارش تو ذهنه، پس معروض هم جارش تو ذهنه. اگر چنینه، بنابراین باید همه عوارض هم ذهنی باشه. اینو میشه یه اشکال جدا بگیرید، چون چون من الان با بیانی چی کردم اشکال جدا بود، میتونید تتمه اون جزئی بگیرید. همونطور که جزئی حقیقی قید جزئیتش در ذهن است ولی عوارضش در ذهن نیست بلکه در خارج است، همچنین بقیه معروضات هم با قید حیثیتشون تو ذهنه، ولی چون خودشون در خارجن، عروض و عارض بر اونها عارض خارجی است نه عارض ذهنی، که اینا تشمیل اون مثال بشه. میتونید تشمیل مثال قرار بدید، میتونید در اشکال جدا خواهد. و ایشان علاوه بر اون چه گفتیم، البته ظاهر عبارت اینه که اشکال جداست، و ایشان منقوضان، یعنی حرفای شما، این تفریحی که شما کردید یا حرفی که شما زدید که زیاده در تصور است، زیاده وجود در ماهیت این حیث و در تصور است، این منقوض است به قیام الاعراض به محال ها، که قیامشون قیام خارجی است نه قیام ذهنی. با این که در اعراض در محال اعراض ما قید منهای صحابه رو میتونیم بیاریم، با این که قید منهای صحابه رو که ذهنیست در محال اعراض میتونیم بیاریم، با وجود این قیام اعراض به محالشون قیام خارجیست نه قیام ذهنی، در حالی که دلیل شما در باقی اعراض هم جاری میشه. پس دلیل شما در باقی اعراض جاری میشه، ولی نتیجه‌ای که عروض باید در ذهن باشد گرفته نمیشه. از اینجا میفهمیم که دلیلتون باطله، چون جاری شد در جای دیگر و نتیجه مطلوب رو نداد. این میشه نقض. نقض یعنی جریان دلیل در یه مورد دیگر بدون اینکه نتیجه مطلوب رو عاید کند. الان همین دلیل شما در بقیه عوارض هم جاری شد، ولی ذهنی بودن قیام عوارض و معروضات رو که مطلوب شما بود نتیجه نداد. ایزن منغوزون این حرف شما به قیام اعراض به محال ها چیزا بیاد مثلا چه یکی از اعراض قانون به جسم عریض نیست، قانون به جسم لاعریض هم نیست، بلکه قیامش به جسم این حیث هو است و حاضر نیشیه هم تثبت و للجسم فی العقل با وجود همه اینها عروض بیاد بر جسم عروض خارجی است نه عروض ذهنی. چرا عروض خارجی است؟ خود جسم خارجی است ولو قید سنن هی سوا باشه ذهنی. لعنا نقول جواب خیلی راحته، جواب خیلی راحته، من با چند جمله جواب رو بیان میکنم. جواب اینه که ماهی در بحث ما ماهیت موصوفه، من حیث هو صفته، اونی که در خارج هست ماهیته، نه ماهیت موصوفه به من حیث هو. نجید من حیث هو ذهنه، بله من حیث هو ذهنه، ماهیت خارجه، ولی ماهیت من حیث هو کجاست؟ ماهیت مقید به من حیث هو کجاست؟ این تو خارج نیست، من تو ذهنه. اگر شما قید رو جدا کنید از ماهیت و نعر آرز دقت میدین که این تیکه مهمه که الان میخوام ارسنم، اگر آرزی آرز بر ماهیت باشد چون ماهیت در خارج عروض در خارج، اما اگر آرزی آرز بر ماهیت مقید منحسیه باشه، یعنی آرز بر ماهیت نباشه، آرز بر ماهیت مقید باشه، این ماهیت مقید چون تو جنه عروض هم تو جنه باشه. حتی در مسئله جزئیات معنیه اگر چیزی آرز بر زید باشد خارجی است، اما اگر چیزی آرز بر زید مقید به جزئیات باشه اون عروض ذهنیه. شما الان دارید قید رو ذهنی میکنید و آرز رو آرز بر مقید میگیرید نه بر قید. خب یعنی شما منحسیه را اصلا لحاظ نمی کنید، تو معروض نمیارید، ماهیت رو معروض قرار میدید. اگر قید منحسیه رو بندازید از ماهیت، ماهیت یا میشه موجود یا میشه معدوم، وقت اشکال بر میگرده، عروض وجود بر ماهیت موجوده یا عروض وجود بر ماهیت معدومه لازم میاد. شما چرا قید منحسیه رو بر میدارید تا به جاش موجودن یا معدومون بیاد؟ این قید رو تک باشه، این مرکب معروض ماست نه ماهیت، مرکب از ماهیت و حیثیت معروض ماست و این مرکب راست ذهنه، پس عروض هم ذهنه. همچنان که زید مقیدن به جزئیه، اگر زید تنها معروض بود عروض در خارجه، اما اگر مرکب معروض بود یعنی زید به علاوه جزئیه یا مقیدن به جزئیه معروض بود که عروض ذهنه. در مانانفی ماهیت که معروض وجود نیست، ماهیت من حیثیه معروض وجوده، یعنی مرکب معروض وجوده. اگر مرکب معروض وجوده پس باید آرز هم، بله اگر مرکب معروض وجوده و مرکب هم تو ذهنه پس عروض باید تو ذهن باشه. یعنی حرف خاطر درست خاطر ملاحظه کرده که معروض ماهیت من حیثیه است، شما ملاحظه کردید که معروض ماهیت است و شما اشتباه کردید، معروض ماهیت نیست، معروض ماهیت من حیثیه. یه مسئله توضیح دادنش لازم نیست، من خیلی مسئله رو گفتم چون با توضیحاتی که قبلا گفتم تفکیک بین موصوف و صفت کردم و بعدم مطالب بیان کردم، مطالب لاهیجی روشن شد، ولو عبارات طولانی بود اما من با یه مختصر این مطلب رسوندم به خاطر اینکه در لایقال مطالب لعنا نقول رو در لایقال گفتم، مطالب ایشون در لایقال توضیح دادن که لایقال روشن بشه، لذا در لعنا نقول دو مسئله لازم نیست توضیح داده بشه. لعنا نقول قولنا الماهیت من حیثیه، الماهیت من حیثیه للماهیه غلطه، حتما الماهیت من حیثیه و تو دیومه نوشته بشه. بعد از قولنا نقطه گذاشته غلطه، اون رو باید تبدیلش کنید به دیومه، دیومه رو بعد از یه ببندید. قول ما که میگیم الماهیت من حیثیه، این الماهیت من حیثیه که قول ماست و این معروض ماست، این مرکبتون من موصوف هو الماهیه و من صفت هی الحسیه. این روشنه با توجهت که دادم. و معنای این که این حسیت ثابت هست برای ماهیت در عقل این است که الموجود و فی الخارج انما هو الموصوف فقط. اونی که در خارج موجوده فقط ماهیته، ماهیت من حسیه نیست. ماهیت من حسیه جاش خارج نیست، جاش ذهنه. نه تنها من حسیه جاش ذهنه، بلکه الماهیت مغیر من حسیه هم جاش ذهنه. معنای این که این حسیت ثابت است برای ماهیت فلر معناش اینه که آنچه که در خارج موجود است موصوف تنهاست، تغییر حسیت نداره. اما الموصوف نبا سرخط باشه، اما الموصوف و معصفه یعنی ماهیت من حسیه نه ماهیت تنها. ماهیت من حسیه فاین نماهوه موجودن فلقل فقط، اینجاست فقط تو عقل. فالماهیت من حسیه موجودتون، ماهیت من حسیه موجودتون یعنی موجودتون فر خارج. ماهیت من حسیه در خارج موجوده. یا انها موجودتون بقید من حسیه. دقیقا این دو تا عبارت هم دیگه که معنا میکنم معنا کنیم. فالماهیت من حسیه موجودتون یعنی موجودتون فر خارج. ماهیت من حسیه در خارج موجوده، اما نه این که موجود از فر خارج بقید من حسیه. دو تا مسئله ده. یکی ماهیت من حسیه در خارج موجود است، یعنی فقط ماهیتش. ایشون که ماهیت موجود است در خارج به قید من حسیه، این غلطه. ماهیت در خارج به قید من حسیه موجود نیست، بلکه در خارج بدون قید من حسیه موجوده. ولی این که در ماهیت در خارج موجود درسته، ماهیت من حسیه در خارج موجوده، یعنی اون ماهیتش تو خارج موجوده. صدق میکنه که ماهیت من حسیه در خارج موجوده، اما ماهیت موجود است در خارج به قید من حسیه، این غلطه. پس فالماهیت من حیثیه، ماهیت من حیثیه موجوده در خارج، نه این که این ماهیت موجود باشد در خارج به قید من حیثیه، که این غلطه. و فکر کرده مستدل، یعنی لایقال فکر کرده این دومی درسته، در حالی که اولی درسته، که میگه ماهیت من حیثیه موجوده، یعنی خود ماهیت موجوده، یعنی موصوف موجوده. این فکر کرده موصوف با صفت موجوده. و فرق ما بین الماهیت و منحیثویه موجودتون و الماهیت و موجودتون منحیثویه فرقه، فرقش هم توضیح دادن. ازا عرف تجالش، وقتی حالا فهمیدی که موصوفی داریم صفتی داریم و فهمیدی که موصوف و صفت با هم جاستون تو ذهنی و اونی که جاست تو خارجه فقط موصوف تنهاست. حالا که این مطالب فهمیدی، و ازا شبت للموصوف، ازا صرف للموصوف یعنی ماهیت با قید صفت، به اعتبار صفت با قید صفت، که صفت هم باشد، صفتی که لایوجد الا فی الذهن، لایوجد الا فی العقل، اگر ثابت شد برای موصوف مغیر امرون، امرون فاعل صفت است، اگر برای موصوف مغیر امری ثابت شد، چون قید در ذهن مغیر هم میره تو ذهن، پس عروض و ثبوت این امر حتما در ذهنه. لا یمکن ان یکون ثبوت ذالک الامر لهو، یعنی برای اون موصوف، الا فی العقل، چون موصوف با صفت مجموعا در عقله، پس اونی هم که میخواد ثابت بشه باید در عقل ثابت بشه. لان ما ثبت لهو ذالک الامر، اون مرکبی که ما، یعنی مرکبی که چیزی که در اینجا مرکبه، ثبت لهو ذالک الامر لیس فی العقل، اونی که براش این امر ثابت شده این مرکبه، این مرکب هم جاست تو ذهنه، پس این ثبوت هم باید تو ذهن باشه. و چطور حال فی جزئی الحقیقی، در جزئی حقیقی هم همینطوره. اگر میبینید عروض در خارجه، به خاطر اینکه معروض زیده، نه زیده به قید جزئیت. اگر زیده به قید جزئیت معروض شد، عروض باید تو ذهن باشه. یعنی اگر موصوف تنها رو دیدی، چون موصوف تنها که زیده در خارجه، اگر او میخواد معروض باشه، آرش در خارجه. اما اگر موصوف رو با قیدی که ذهنیست دیدی، این موصوف با اون قیدی ذهنی میشه ذهنی، وقت اگر عروضی بر این مقید بخواد آرش، امری بر این مقید بخواد آرش بشه، حتما با تو جن آرش بشه. پس فرق است بین این که مقید خودش معروض شود یا مقید به زمینه قید معروض شود. اگر مقید به زمینه قید معروض شود و قید ذهنی باشه، حتما عروض باید تو ذهن باشه. بله، در جایی که مقید بدون قید معروض میشه، چون قید چون خودش خارجیست، عروض شد خارج. و ماهیت من حیثیان مرکبن داره معروض میشه، نه ماهیت تنها، مرکب داره معروض میشه و مرکب جفت ذهنی. به کذب حال فر جزیر حدیبی، زیرا اعراض خارجیه چه آرز می شوند؟ آرز می شوند به ذات جزئی، یعنی به خود زید، آرز خود زید می شوند چه موجود در خارج است. لا لها، یعنی لا لذات جزئی مع وصف جزئیتی که ثابت است لها، یعنی برای این ذات، وصف جزئیتی که ثابت است برای این ذات لها، نه این که عوارض لها یعنی برای این ذات باشند، مقیدن به وصف جزئیتی که ثابت است برای این ذات العقل. عوارض فقط برای ذات حاصله، نه برای ذات با این وصف جزئیت. لذا لو شبت لها معزال کل وصف امرون، اگر برای این ذات با وصف جزئیت، یعنی برای این مرکب که عبارت از زید است و جزئیت است، ثابت شود امری، سب ضروره یکون و ثبوت این امر برای ذات جزئی فی العقل لافر کنید. اگر معروضتون مرکب باشه، حتما آرز چون مرکب تو ذهنه، آرزم با ذهنی باشه، عروضم با ذهنی باشه. اگر معروضتون خارجیست، عروض خارجیست و آرز خارجیست. پس شما خرج کردید، گفتید ماهیت من حیث هویه در خارجه، ولی درست هم گفتید، موصوفش تو خارجه، خودش مقیدن به این وصف تو خارج نیست. اونی که معروضه موصوف تنها نیست که بگید موصوف خارجیست پس عروضم خارجیست، معروض خارجیست پس عروضم خارجیست. اونی که معروض است موصوف به زمینه وصف است و موصوف به زمینه وصف ذهنیست، پس عروض هم ذهنیست. پس حرف خواجه درست بود که گفت زیادت وجود یا به تعبیر دیگه عروض وجود در ذهنه، درست گفت. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه معروضه و ماهیت من حیثیه امر ذهنی است، پس عروض هم باید در ذهن باشه. ماهیت من حیثیه امر ذهنی است، پس عروض هم باید در ذهن باشه. اگر عروض در ذهن باشه، حتی خواجه درست. خب من نقض غیر واردن بخونم. الان ببینید مطلب رو من گفتم، اگر بخوام بذارم برای فرضه دو مطلب باید این مطلب تکرار بشه. اجازه بدید این نه و نقض و غیر واردن رو هم بخونم استانفی. حالا یه خودم طولانی میشه، مشکل نداره. نقض رو ایشون غیر وارد میدونه. نقض چی بود؟ من نقض رو تکرار میکنم. این تکرار نقض قرار از اونها میخواستم جلسه آینده این نقض رو ندارم که تکرار نکنه، ولی ناصرم تکرار بکنم. نقض این بود که در مثل جسم، در مثل جسم که معروض عبیت واقع میشود، نه در حالی که مقید است به عبیت و نه در حالی که مقید است به لعبیت، بلکه در حالی که مقید است به منحی صحبه. پس جسم منحی صحبه معروض عبیت شد، معروض بیاس شد. شما گفتید که هر جا این جسم مترج ما میگه، لایقال به ما میگه، گفتید هر جا قید منحی صحبه آمد عروض باید ذهنی باشه. در اینجا هم که جسم است قید منحی صحبه رو داره، باید عروض ذهنی باشه. پس بیاس باید بر جسم منحی صحبه در ذهن عارض شود، در حالی که بیاض بر جسم منحی صحبه در خارج عارض میشه. این نقضی بود که بر مبارد کرد. جوابی که ما میدونیم این که نقض وارد نیست، جسم منحی صحبه تو خارج، جسم منحی صحبه با قید حیثیت تو خارج، اما اون ماهیت منحی صحبه با قید حیثیت تو خارج نیست. زید به حیث جزئیت با قید حیثیت تو خارج نیست، ولی جسم به ماهو بر جسمان تو خارج هست. چرا؟ چون دقت کنید خیلی این توته مهمه و دقیقه. فرق است بین اونجایی که عارض وجود باشد یا عارض چیزی دیگر باشد. اگر عارض وجود باشد شیء رو قبل از این عروض نمیتونیم محقق ببینیم، ولی اگر عارض چیزی دیگر باشد ما شیء رو قبل از این عروض محقق میبینیم. دقت کنید همینجا مهمه، شیء رو قبل از عروض محقق میبینیم با قطع نظر از عارض. الان جسم عارضش میخواد بیاض باشه، قبل از عروض بیاض جسم رو داریم، ولو به رتبه ها، ولی جدای از بیاض نداریم، ولی جسم ما داریم. جسم من های صورت تو خارج هست، غیر من های صورت ذهنی نیست. چرا؟ چون ما بیاض رو در مرتبه بعد عارض میکنیم بر جسم، بیاض مرتبهش بعد از جسمه. پس جسم قبل از تحقق بیاض تحقق داره. کدوم جسم؟ جسم، نه جسم بیاض، نه جسم ابیاض. جسمی که هنوز بیاض برش عارض نشده در رتبه قبل از عروض بیاض وجود داره، یعنی جسم این های صورت تو خارج موجوده، اونتا وجودش قبلیتش رتبیه ها. این تیکه هم دوباره تکرار میکنه، قبلیت جسم رتبیست و هیچ وقت جسم از بیاض و ثواب در خارج جدا نیست، ولی رتبتا جداست. رتبه جسم چون معروض است، قبل از رتبه بیاض است چون عارض است. خب در رتبه قبل از عروض بیاض جسم موجوده. کدام جسم موجوده؟ جسمی که هنوز بیاض برش عارض نشده، لا بیاض برش عارض نشده، هیچی برش عارض نشده. پس جسم من هیچ صورت از خود خارج موجوده، بعدا یعنی در رتبه بعد برش بیاض عارض میشه. پس بیاض عارض میشه بر جسم من هیچ صورتی که تو خارج موجوده، یعنی این مرکب خارجی است، عروض هم خارجی. شما بیارید مرکب رو ذهنی بکنید، مرکب رو ذهنی بکنید و بگید که اینجا عروضش در خارج، وقت نقش بر ما وارد میشه. یه مرکب ذهنی پیدا بکنید، بعد عروض بینید تو خارج. اگر یه همچین چیزی پیدا کردید نقش بر ما وارد میشه. این نقوضی که گفتید هیچ کنم بر ما وارد نیست، چون مرکب خارجی رو شما معروض کردید، نه مرکب ذهنی رو. مرکب خارجی اگه معروض بشه خب عروضش خارجه. ما بحثمون در ماهیت منحل سویه هست که مرکب ذهنیه. اگر مرکب مرکب ذهنی، اگر این مرکب ذهنی بخواد معروض بشه، عروض هم باید در ذهن باشه. پس ما بحثمون در عارض مرکب ذهنی، شما نقض میکنید به عارض بر مرکب خارجی. معلومه این نقض وارد نیست، تو یه جه دیگر دارید نقض میکنید، از بحث ما بیرون میرید در نقضتون. ما بحثمون در چیزیست که عارض شود بر مرکب ذهنی، میگیم عروضش در ذهنه. شما میاد مثال میزنید به عارض بر مرکب خارجی، میگه عروض در خارجی. خب بله، عروض مرکب عروض عارض بر مرکب خارجی عروضش در خارجی، ولی ما بحثمون در مرکب ذهنی بود. خب توجه کردیم که ماهیت منهای سویه مرکب ذهنی است، یعنی ماهیت منهای سویه رو ما در خارج نداریم که بعداً وجود برش عارض میشه. چون وجود عارضه، نمیشه گفت رتبه ماهیت قبل از رتبه وجوده. اونی که در جسم گفتیم نمیتونیم تو ماهیت بگیم، در جسم گفتیم رتبه جسم من حیث هوه قبل از عارض یعنی بیاضه. پس ما این جسم من حیث هوه رو که موجود شده، نه به ثبات، به ثبات موجود نشده، به وجود موجود شده، اینو تحقق یافته میبینیم، بعد ثبات رو برش عارض میکنه. اما ماهیت من حیث هوه که موجود نشده که شما بعد وجود برش عارض کنید، اینو باید تو ذهن ببرید موجودش کنید، بعد وجود برش عارض کنید. این تو ذهن میره موجود میشه. بنابراین ماهیت منهای سویه میشه امر ذهنی، نه یه امر خارجی. ماهیت منهای سویه رو ما تو خارج نداریم که وجود رو برش عارض کنیم، ولی جسم منهای سویه رو تو خارج داریم. پس نقض شما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ تو خارج از بحثه. تقدم رتبی ذهنی نیست، تقدم رتبی مال خارجه، مال ذهنی است. و نقضه غیر واردین، نقضی که شما دارید وارد بر ما نیست. لأن الحیثیه اذا اعتبرت بالقیاس الى متقابلین غیر صفته الوجود والعدم، اگر قید حیثیت نسبت به وجود عدم ملاحظه شود، این حیثیت حتما تو ذهنه. اما اگر حیثیت نسبت به دو امر متقابلی که وجود عدم نیستن، مثل بیاض و لابیاض، اسود و لااسود، نسبت به اینها مقایسه شود، این غیر حیثیت تو خارجه. نقض غیر وارده، زیرا حیثیت اگر اعتبار شود بالقیاس به دو متقابلی که غیر صفت وجود عدمند، لا یجب کونها غیر ثابتتن الا فی العقل. این عبارت دقت کنید، این الا فی العقل استثنای از لا یجب نیست، استثنای از غیر ثابتتنه. لذا لا یجب بر تمام جمله کونها غیر ثابتتن الا فی العقل وارد میشه. دقیقه دارم عرض میکنم، اگه بعد تو مطالعه گیر بعدم که مطالعه گیر نکنید، این لا یجب بر تمام کونها غیر ثابتتن الا فی العقل وارد میشه و همه رو نفی کنه. ما گفتیم اگر حیثیت در ذهن باشد، اون مرکب یا حیثیت، حیثیت نمیتواند ثابت باشد الا فی العقل، نمیتواند ثابت باشد الا فی العقل. ثبوت فی العقل، ثبوت فی العقل رو قبول کرد، لا یکون ثابتن الا، بله کونها ثابت غیر ثابتتن، کونها غیر ثابتتن الا فی العقل، یعنی ثابت نیست و ذره، یعنی فقط ثبوت عقلی بده. این خلاصه کونها غیر ثابتتن الا فی العقل، یعنی فقط ثبوت عقلی بده. لا یجب کونها غیر ثابتتن الا فی العقل، یعنی واجب نیست که فقط ثبوت عقلی داشته باشه، ثبوت خارجی نمیتونه داشته باشه، لازم نیست که فقط ثبوت عقلی داشته باشه. اینو که عرض کردم، بعدا اگر مطالعه کنید متوجه میشید چه نکته دقیقی بود و حتما با ذهنتون داشته باشید، و الا اگر الا فی العقل شما به لا یجب بزنید معنا خراب میشه. واجب نیست که ثابت نباشد، بعد الا فی العقل معنا خراب میشه. همینطور که معنا کردم روشن شد و همینطور هم باید معنا کنید. تمام این جمله مدخول لا یجب. پس لا یجب واجب نیست که حیثیت چنینی، یعنی حیثیتی که بلقیاس اعلام متقابل غیر صفت الوجود و العدم داریم، این حیثیت لازم نیست که حتما عقلی باشه، بلکه میتونه خارجی باشه. فإن الجسم، داره این مطلب رو یاده میکنه بر جسم به لحاظ اسود و اسود، که جسم من حیث هوه میتونه تو خارج باشه. جسم من حیث هوه بلقیاس اعلام، من حیث هوه بلقیاس، من حیث هوه رو معنا میکنه، من حیث هوه ای که بلقیاس الى ثبات و البیازه، نه من حیث هوه بلقیاس الى الوجود و العدم، بلقیاس الى ثبات و البیاز. اعنی داره این بلقیاس الى ثبات و البیاز رو معنا میکنه. جسم من حیث بلقیاس الى ثبات و البیاز، یعنی به طوری که نه ثبات داشته باشه نه بیاض داشته باشه، به این معناست. یعنی جسم لا من حیث هو اسود و ابیض، این لا رو دقت کنید که از کجا آورد. ما در عبارت قبلی نفی نداشتیم، بعد از اعنی لا رو آورد، چون بحث ما در جسم لا من حیث هو است. جسم لا من حیث هو این نه اسود باشد نه ابیض باشد، خود من حیث هو نفی اسود و ابیض میکند، چون نفی اسود و ابیض میکند نفی تو اینجا آورد، از این من حیث هو نفی استفاده کرد. جسم من حیث هو یعنی جسم لا من حیث هو اسود یا لا من حیث هو ابیض، که این من حیث هو را دارد، منتها من حیث هو نسبت به وجود عدم نیست، نسبت به ثبات و بیاض. این چنین جسم من حیث هو ای که نه با قید اسودیت ملاحظه بشود نه با قید ابیضیت ملاحظه شود، لیس به ابیض و اسود منتها فی الخارج. این مهمه که فی الخارج لیس به اسود و ابیض، یعنی جسم من حیث هو تو خارج هست. لیکن نهو موجود فی الخارج من هذه الحیثیه، جسم ابیض، جسمی که جسم لیس به ابیض و اسود فی الخارج، این فی الخارج من خوب معنی نکردم، این لیس بودنش فی الخارجه، لیس به اسود بودن، لیس به ابیض بودنش فی الخارجه، این درسته، نه اون جسم تو خارج هست، این تو جسم تو خارج هست بعدا گفته میشه، این لیس به اسود بودنش، لیس به ابیض بودنش تو خارج. لیکن نهو، یعنی لیکن جسمی که لیس به اسود باشد، لیس به ابیض باشد، یا به تعبیر دیگه جسم من حیث هو فلخارج، فلخارج از منها ذهلشیه، یعنی با همین حیثیت تو خارجه، یعنی با لا من حیث و اسبت قعبی است، با همین حیثیت تو خارجه، نه جسم تنها تو خارج باشد حیثیتش تو ذهن، بلکه جسم با همین حیثیت لا اسبت و لا عبی است تو خارج هست. چرا تو خارج هست؟ زیرا بدیهی است که موضوع اسود و عبی است که جسم باشد، جسم خالی باشد. متقدم است دل وجود، اما تقدم رتبی، متقدم است دل وجود علی السواد و البیاض العارضین له. دل وجود مقدمی، نه به سواد مقدمه. اگر به سواد میخواست مقدم باشه یه تقدم رتبی نداشت و خلاص بود، به سواد مقدم نیست، وقت میشد حیثیت حیثیت ذهنی. اما در اینجا بل وجود مقدم است، یعنی قبلا وجود گرفته و قبل رفتی وجود گرفته، بعدا سواد و بیاض برش آرز میشن. پس قید، پس جسم من حیث هوه که نه سواد داشته باشه نه بیاض داشته باشه، بلکه قبل از عروض سواد و بیاض باشه در خارج موجوده، وقت این معروض، مجموعه معروض سواد و بیاض میشه، مجموعه خارجی، خارجی معروض یه عارض میشود. این عروض حتما عروض خارجی است. فهاج الحسیت ثابتتون لل جسم فل خارج لا فل عقل. این حسیت رو این جسم در خارج داره نه در عقل داره. پس اگر جسم من حیثه و معروض شد، چون این مجموعه در خارج است، عارض است و عروض هم در خارج است. اگر این مجموعه در ذهن بود، عروض و عارض در ذهن بود. در ماهیت من حیثه یا مجموعه تو ذهنه، پس عروض و عارض باید تو ذهن باشه. بنابراین نقضی که شما بر ما وارد کردی در جایی بود که معروض مرکب ذهن خارجی باشد، بحث ما در جایی است که معروض مرکب ذهنی باشد. نقض شما بر ما وارد نیست، چون مورد نقضی نیست. مورد بحث ما مرکبی بود که در ذهن است، نقض شما مرکبی رو مطرح می‌کرد که در خارج است. بنابراین نقض شما بر ما اصلا وارد نیست، نقض اصلا بر ما وارد نیست. ما بخواهیم جوابش رو بدیم، فقط که ایشون جواب نقض رو نداد، فقط ثابت کرد که نقض شما از محل بحث ما بیرونه، بنابراین نقضی اصلا نشده که ما بخواهیم جوابش رو بدیم. خب دیگه بقیه بحثه انشاءالله اون رو برکنیم.